ساعت 10 صبح به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه امروز برگزار می شود. آیت الله خامنه ای می گوید معاشرت با بهائیان جایز نیست. و ایران اعتباری 3.6 میلیارد دلاری در اختیار حکومت بشار اسد قرار می دهد. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا. انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه امروز چهارشنبه در حالی برگزار می شود که رابرت موگابه رئیس جمهوری 89 ساله این کشور برای هفتمین بار نامزد احراز این سمت شده است. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، رقیب اصلی آقای موگابه مورگان چانگیرای نخست وزیر زیمبابوه و رئیس جنبش برای تغییر دموکراتیک است. موگابه 33 سال است که قدرت را در زیمبابوه در دست دارد. آیت الله خامنه ای در سلسله فتواهایی که خبرگزاری تسنیم روز سه‌شنبه آنها را منتشر کرده، معاشرت با بهائیان را جایز ندانسته و از این آیین به عنوان فرقه زاله یاد کرده است. رهبر جمهوری اسلامی همچنین ترویج موسیقی و تدریس آن و تشکیل کلاس‌های موسیقی را، هرچند به گفته وی موسیقی حلال باشد، با اهداف نظام جمهوری اسلامی ناسازگار دانسته است. آیت الله خامنه ای همچنین اعلام ظلم مسئولین به مردم را، اگر به گفته وی موجب تضعیف دولت و فتنه شود، حرام اعلام کرده است، اما گفته است اعلام چنین ظلم‌هایی به مسئولان برای پیگیری اشکال ندارد. آیت الله خامنه ای سال 1371 از سوی جامعه مدرسین قم به عنوان یکی از مراجع تقلید شیعیان اعلام شد، اما برخی از روحانیون منتقد از جمله آیت الله حسین علی منتظری صلاحیت فقهی وی را برای صدور فتوا رد کردند. رؤسای بانک‌های مرکزی ایران و سوریه روز دوشنبه توافقنامه‌ای امضا کردند که بر اساس آن ایران یک خط اعتباری به میزان 3.6 میلیارد دلار در اختیار حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه قرار می‌دهد. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه سانا، سوریه این امکان را خواهد داشت که بهای نفت خریداری شده از ایران را به شکل سرمایه‌گذاری‌های ایران در این کشور پرداخت کند. به گزارش روزنامه الشرق الاوسط، وزارت نفت ایران همچنین آمادگی خود را برای تامین نیازهای پتروشیمی سوریه اعلام کرده است. پیش از این طرفین بر سر تامین اعتباری به ارزش 1 میلیارد دلار به منظور برآورده کردن نیاز سوریه به برق، اقلام پزشکی، دارو و غذا به توافق رسیده بودند و محموله‌هایی از کالا به ویژه آرد از سوی ایران به سوریه ارسال شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از دو عضو ارشد کمیته نیروهای مسلح سنا خواسته است برای گفتگو با رهبران دولت موقت و مخالفان در مصر راهی قاهره شوند. به گزارش رویترز، سناتور لینسی گراهام روز سه‌شنبه تایید کرد که همراه با سناتور جان مککین هفته آینده راهی مصر خواهد شد. سناتور گراهام میگوید که پیام هماهنگ آنها به حاکمان مصر این خواهد بود که کشتن مخالفان شباهت حکومت مصر به یک حکومت کودتایی را بیشتر خواهد کرد. چاک ایگل وزیر دفاع آمریکا و جان کری وزیر خارجه این کشور نیز در روزهای گذشته با همتایان مصری خود درباره ابعاد مختلف بحران داخلی مصر گفتگو کردند. و اما مجلس نمایندگان آمریکا در صدد تصویب بسته تازه‌ای از تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی است که یکی از هدف‌های اصلی آن فشار شدیدتر بر صادرات نفتی ایران است. همکارم رضا ولی‌زاده در گفتگویی با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، از او پرسیده کاهش صادرات نفتی ایران تا کجا می‌تواند ادامه پیدا کند. فریدون خاوند:
بسته تازه تحریم که احتمالاً در آینده نزدیک در مجلس نمایندگان ایالات متحده به رأی گذاشته میشه، از طرف سرسخت‌ترین مخالفان برنامه هسته‌ای ایران تهیه شده که بعضی از اونها امیدوار هستند از راه اعمال فشارهای تازه صادرات نفتی ایران رو به صفر تنزل بدن. بر پایه داده‌های منتشر شده از طرف منابع معتبر بین‌المللی، صادرات نفتی ایران که دو سال پیش بالای 2 میلیون بشکه در روز نوسان می‌کرد، در حال حاضر به محدوده 700 تا 800 هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرده، تقریبا 1/3 شده. به صفر رسوندن صادرات نفتی ایران که مطلوب بعضی از پیشنهاد دهندگان این بسته تحریمی است، طبعا امکان پذیر نیست، ولی سقوط این صادرات به سطح 400 تا 500 هزار بشکه در روز تا پایان سال جاری خورشیدی کاملا امکان پذیر است.
آقای خواباند، اگر سقوط صادرات نفت ایران از این بیشتر ادامه پیدا کنه، فکر میکنید چه تأثیری بر بازارهای جهانی خواهد داشت؟
با سقوط باز هم بیشتر صادرات نفتی ایران در حال حاضر در بازار جهانی نفت اتفاق مهمی نخواهد افتاد، نه از لحاظ عرضه و تقاضا و نه در زمینه سطح قیمت طلای سیاه. دست کم به سه دلیل. اول اینکه با توجه به اوجگیری تولید نفت و گاز شیستی در آمریکا، نیاز این کشور به واردات نفت کم شده. دوم اینکه تولید نفت در بعضی از کشورها به خصوص عراق بیشتر شده. و بالاخره اینکه با کاهش نرخ رشد در کشورهای معروف به قدرت‌های نوظهور از جمله چین، هند و برزیل، نیاز به مصرف نفت پایین رفته. بنابراین از لحاظ صرفاً فنی در حال حاضر دنیا به نفت ایران نیاز چندانی نداره.
پس با این اوصاف آقای خواباند، منابع نفت و گاز ایران چه اهمیتی برای بازار انرژی جهان داره؟
ایران بر پایه ارزیابی‌های گوناگون از لحاظ ذخایر نفتی در ردیف دوم تا چهارم جهان است، از لحاظ ذخایر گازی هم در ردیف اول تا دوم دنیا. اگر نفت و گاز رو با هم در نظر بگیریم، ایران بزرگترین کشور دارنده ذخایر انرژی فسیل در دنیا هست و از این لحاظ برای آینده بازار جهانی انرژی نقش حیاتی داره. منتها ایران به دلیل سیاست‌های نادرست نتوانسته از این موقعیت استراتژیک به سود منافع ملیش استفاده کنه و به صورت اسفباری در انزوا قرار گرفته، تا جایی که حتی حذف این کشور از محاسبات انرژی به صورت فعلی مطرح شده. با این همه، این حذف ایران از بازار انرژی نمیتونه دراز مدت باشه و شرکت‌های بزرگ غربی با بی‌صبری منتظر هستند هر چه زودتر به میدان‌های نفت و گاز ایران برگردند.
فریدون خواباند به پرسش‌های همکارم رضا ولی‌زاده پاسخ میداد. در آمریکا انستیتو برای علوم و امنیت بین‌المللی در تازه‌ترین برآورد خود می‌گوید که انتظار می‌رود جمهوری اسلامی ایران در نیمه سال آینده میلادی در تولید مقدار کافی از اورانیوم غنی شده تسلیحاتی به توانایی قطعی برسد. در این برآورد اضافه شده که غنی‌سازی تسلیحاتی می‌تواند به دور از شناسایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ذخیره موجود اورانیوم غنی شده 1.5% تامین شود و سوخت لازم را برای بمب هسته‌ای فراهم آورد. همکارم نادر صدیقی نگاه گذرایی دارد به این گزارش انستیتو برای علوم و امنیت بین المللی.
برآورد انستیتو برای علوم و امنیت بین المللی ISIS را دو تن از اعضای ارشد این نهاد پژوهشی، کریستینا وولراند و دیوید آلبراد تهیه کردند. این دو تن با استناد به داده‌های علمی و خبری می‌گویند که تا حدود یک سال دیگر توانایی فنی جمهوری اسلامی برای تبدیل اورانیوم غنی شده 3.5% به غنای 90% تسلیحاتی به مرحله قطعی خواهد رسید. دستیابی به این توانایی به طور اصولی با ادامه برنامه‌های فعلی ایران برای نصب هزاران سنتریفیوژ IR1 و چند هزار سنتریفیوژ IR2 در سایت‌های نطنز و فردوی قم حاصل خواهد شد. برآورد انستیتو برای علوم و امنیت بین‌المللی البته خبر تازه‌ای نیست. پیشتر هم کارشناسان و از جمله خود دیوید اولبرایت، یکی از دو تهیه کننده این برآورد جدید، گفتند که ایران در نیمه سال 2014 میلادی با به کارگیری آبشارهای جدید سنتریفیوژ می تواند به غنی‌سازی اورانیوم با درجه تسلیحاتی بپردازد. اما نکته تازه‌ای که در این برآورد به آن اشاره شده این است که در صورتی که جمهوری اسلامی بتواند با موفقیت چند هزار سنتریفیوژ IR2 را در سایت‌های غنی‌سازی نطنز و فردو به کار گیرد، می تواند چند ماه زودتر از تاریخ پیش بینی شده به توانایی قطعی فنی دست پیدا کند. در برآورد ISIS از زمان دستیابی ایران به توانایی قطعی در تولید اورانیوم غنی شده با درجه تسلیحاتی، به راه‌های ممانعت از این امر از جمله بازرسی‌های پی در پی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم اشاره شده که چندان راه مطمئنی به نظر نمی‌رسد، چرا که دولت ایران به راحتی می‌تواند از ورود بازرسان به سایت‌ها جلوگیری کند. در این گزارش نتیجه گیری شده که گفتگوهای گروه 5 به علاوه 1 برای رسیدن به یک توافق فراگیر با دولت ایران حساس و مهم است. البته بسیاری از سیاستمداران و دولتمداران غرب هم به گفتگوهای آینده با دولت جدید ایران امید بستند، ولی برخی دیگر و از آن جمله علیرضا آثار، کارشناس مسائل اتمی در اتریش، به انعطاف تصمیم گیرنده اصلی یعنی آیت الله علی خامنه‌ای اطمینان ندارند.
تصمیم گیرنده آقای خامنه‌ای و آقای خامنه‌ای هم بارها تاکید کرده و به طور صریح اینو مطرح کرده که به هیچ عنوان حتی نیم قدم از موضع هسته‌ای عقب نخواهد رفت. این مسئله هسته‌ای ایران یک بحرانیه که باید وجود داشته باشه که اینها بتونن به چانه زدن با غرب برای احتمالاً امتیاز گرفتن و اینکه در منطقه برای کشورهای همسایه واهمه بزرگ و ترس و ارعاب ایجاد بکنن. من بعید میدونم که در این رابطه تغییری در 4 سال آینده پیش بیاد.
انستیتو برای علوم و امنیت بین المللی همکنون با همکاری دانشگاه ویرجینیا سرگرم بررسی و محاسبه زمان لازم برای تولید اورانیوم غنی شده تسلیحاتی در سایت های مشابه نتنز و فردوست. ضرورت تعیین این زمان به دلیل نبود اطلاعات لازم و داده های کامل فنی در مورد چگونگی فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی اعلام شده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی را شنیدید. مؤسسه آمار و ریاضی آکامی در تازه ترین پژوهش خود با بررسی نرخ سرعت اینترنت در جهان، کشورهایی را که دارای سریع ترین و کند ترین نرخ سرعت دسترسی به اینترنت هستند معرفی کرده. مقایسه سرعت اینترنت ایران با میانگین مطلوب جهانی، ایران را همچنان در آخرین رده های دسترسی آسان و پرسرعت به اینترنت نگه داشته. میانگین سرعت اینترنت در ایران به 3 مگابایت در ثانیه میرسد. همکارم آپتین صدر گزارش میدهد.
مؤسسه آمار و ریاضی آکامی با بررسی نرخ سرعت اینترنت در جهان، میانگین سرعت اینترنت جهانی را حدود 18 مگابایت اعلام کرد، در حالی که این نرخ در ایران کمی بیشتر از 3 مگابایت در ثانیه است. سرعت پایین اینترنت در ایران در عمل گسترش خدمات الکترونیکی، سرمایه‌گذاری‌ها و در نهایت توسعه بخش آی‌تی را دچار اختلال شدید کرده است. شرکت‌های خصوصی هم که در حوزه اینترنت پرسرعت فعال هستند، حداکثر می‌توانند تا میزان 3 مگابایت بر ثانیه خطوط پر سرعت به کاربران و متقاضیان ارائه کنند. علی نیکویی، کارشناس آیتی مقیم هلند، با بیان اینکه مؤسسه آکامی در حال حاضر 733 میلیون آیپی را در سراسر دنیا آنالیز می کند، می گوید
مؤسسه آکامی وابسته به دانشگاه کمبریج هست و کاری که دارن انجام میدن مانیتورینگ کل اینترنته. این کار رو توی 243 تا کشور انجام میدن.
مؤسسه آکامی در گزارش جدید سال 2013 خود درباره وضعیت اینترنت در جهان آورده است که هنگ کنگ، ژاپن، رومانی و کره جنوبی در صدر پرسرعت ترین کشورها برای دستیابی به اینترنت قرار دارند و ایالات متحده آمریکا در جایگاه 9 است که خدمات اینترنتی آن نسبت به سایر کشورهای جهان با قیمت کمتر و سرعت بیشتر عرضه می شود. علی نیکویی، کارشناس مؤسسه کنشگران داوطلب در هلند، درباره زیرساخت‌های ارتباطی ایران و مشکل آن می‌گوید:
متأسفانه آماری که هست اینه که ما از تمام این 9 نقطه‌ای که اینترنت وارد ایران میشه، 72627 مگابیت در ثانیه کل مجموع دیتای ورودیمون هست که اینو ما برای 28 میلیون کاربر اینترنت که این آمار مال پارسال، آمار امسال رو که همین چند روز پیش اعلام شده 45,005,644 تا کاربر اینترنت باید تقسیمش بکنیم که من با همون آمار 28 میلیون اگر بخوایم اینو تقسیم بکنیم به هر نفر فقط 2.65 کیلوبیت در ثانیه میرسه.
در این گزارش هنگ کنگ بار دیگر با سرعت 63.5 مگابایت سرعت و افزایش 9% نسبت به 3 ماه گذشته در صدر جدول قرار گرفته. مؤسسه آمار و ریاضی آکامی در نمودار خود اوج سرعت اینترنت از 3 ماه سوم سال 2007 میلادی تا 3 ماه اول 2013 را ترسیم کرده است. آکامی برای ارائه این گزارش به بررسی خدمات اینترنتی 243 کشور جهان پرداخته.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی.
0042-021-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. میتونید با ما تماس بگیرید، انتقادات، نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. به ساعت 10:15 بامداد رسیدیم، اما 10:30 بار دیگر با شما خواهیم بود.